أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر فمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در بحث بعض موضوع خاص شهید صدر دو تا اشکال مطرح می‌فرمایند. یک اشکال این هست که ما حلقه وضعیه باید بین مفاهیم ایجاد بشه و مفهوم کلی حاکی از مفاهیم جزئیه نیست، حاکی از جزئیات خارجی است. اون مصادیق جزئیات که در عالم خارج تحقق دارند هست. این یک اشکال. اشکال دیگه این که کلی حاکی از تمام ویژگی های اون فرد خارجی نیست، اون حیف مشترک اونها رو حکایت میکنه. خب ایشون در مقام پاسخ برمیان. من به نظرم اشکال دوم اشکال خیلی مهمی نیست، اشکال اصلی اشکال اوله. چون حالا کی گفته که حتما ما باید لفظ رو به ازای کل اون طبیعت قرار بدیم؟ خب به ازای خود اون قدر مشترکش قرار میدیم، علاوه قدر مشترکی که متکرر است. فرض این هست که ما این که قدر مشترک متکرر هست و اصلا از این که اون قدر مشترک در ضمن چه اصلا فردیت او رو لحاظ نمی کنیم، حتی فعل جمله شو، اونو به نظر می رسه خیلی نیازی نیست که حتما باید بر کل اون دال باشه. البته این نکته هست که ما خارجن هر یک از افرادو که در نظر بگیریم می دانیم که با یک فردی همراه هست، ولی اینی که ما خارجن می دانیم با یک فردی همراه هست لازم نیست واضح این رو ملاحظه کنه. در لحاظ او به نظر میرسه خیلی مهم نیست. این اشکال هستی اشکال اوله که عرض کردم هر معنایی از معانی وعظ، هر مسلکی در تفسیر وعظ داشته باشیم، این اشکال میاد که هدف وعظ ایجاد ارتباط بین تصور لفظ و تصور معناست. بنابراین واضع باید تصور معنا رو در هنگام وعظ داشته باشه تا این علقه رو که میخواد ایجاد کنه ایجاد کنه. اینجا خب که شهید صدر پاسخ میدادن که ما مفاهیم دو قسم داریم، مفاهیم کلیه معقول اولی و معقول ثانی منطقی. معقول اولی مصادیقش خارج هستند و معقول ثانوی مصادیقش ذهن هستند. و ما از طریق معقول ثانیه منطقی و از عام و ذهله عام رو شکل میدیم. خب عرض کنم خدمت شما اینجا آقای شهیدی این دوتا اشکال رو که طرح میکنن، که اول اشکال دوم رو طرح میکنن بعد اشکال اول رو، هر دو رو یک پاسخ غیر از حالا بحثای شهید صدر رو که دنبال میکنن میگن نیازی به اون پاسخ ها نداریم، که نه اصل مقدماتی رو که ایجاد اشکال کرده ایشون قبول نمیکنن. من عبارت ایشون رو بخونم، دو جا دارن، هر دو جاش هم محفلش یکیه. یکی این که ایشون در پاسخ اشکال وجه اول اینجوری جواب میدن، یه لا یبعد ان یقال، انه یکفی تصور ای مفهوم کلی لاجل وضع لفظ به اذا افراده، فلو اريد وضع اسم علی. مثلا ایشون مثالی که برای وضع عام و ذو لخاص میزنه این که مثلا یک رئیسی روز عید قدیر یه ده بچه تو قبیلش به دنیا اومده، میگه همه بچه هایی که امروز تو این قبیله به دنیا اومدن اسمشو میذاریم علی. فلو اريد وضع اسم علی مثلا الانسان المولود فی هذا اليوم فيمكن تصور هذا المفهوم لوضع هذا الاسم به اعضاء کل فرد من افراده ولا حاجت الى تصور مفهوم مصداق الانسان و نحو ذلک و یختلف ذلک عن مثال الاکتفاء بتصور الحیوان لوضع لفظ به اعضاء نوعه کالانسان فان مفهوم الحیوان لا ينطبق على مفهوم الانسان بتمامه حيث انه هو الحیوان الناطق بينما ان الكلي ينطبق على فرده بتمامه سواء اريد من الفرد وجوده الخارجي او اريد منه الجزئي الخارجي كما هو مسلك من يرى ان اللفظ لابد ان يوضع به اعضاء المفهوم دائما اذ ليس المفهوم الجزئی الا نفس المفهوم الکلی المشار بهی الى وجود معین. ایشون اینجا یه چیزایی مطرح کرده من اصلا سراتش رو نمیفهمم، کاملا خلاف درک ماست. میگه کلی ینطبق على فردهی به تمامه، یعنی چی کلی؟ یعنی انسان، اون مفهوم انسان، اون تشخصات هم داخل در محکی انسانه، به طوری که اگر حتما در جایی که این تشخصات هست از کل اونا حکایت میکنه، اینجوری که نیست. انسان قد جامعه این هاست، اون تشخصات ما به الامتیاز اون هاست. حالا ایشون اینجوری تعبیر کرده. بعد ایشون میگه لیس المفهوم الجزئی الا نفس المفهوم الکلی المشار بهی الا وجود معین. یعنی چی؟ مفهوم جزئی، مفهوم جزئی غیر از مفهوم کلی، مطلبی که شایسته مطرح میکنین و متباینان هستن کاملا واضحه. ایشون اینجور چجوری؟ اصلا مگه ما دست خودمونه که یه مفهوم رو مشیر به یک عنوان قرار بدیم یا مشیر به چیز عنوان دیگه قرار بدیم؟ اشاره حقیقت مفهومه، اشاره این که یعنی حکایت مفهوم از مصادیقش. اینجوری نیست که اختیاری باشه این مفهوم رو ما بخواییم باش به چیزی اشاره کنیم یا باش به چیزی دیگه اشاره نکنیم. بله یه نکته هست که من الان این رو بعداً در موردش صحبت میکنم، یه بحثی ما در ادامه داریم شاید امروز نرسیم در موردش صحبت کنیم، ولی این مطلب که مفهوم جزئی نفس مفهوم کلی المشار به الی وجود معین، این مطلب مشابهش تو کلام آقای سیستانی هم هست، توی این تقریراتی که آقای هاشمی، اسد هاشم هاشمی، مرحوم اسد هاشم نوشته، این هم هست. ایشون در واقع کلمه اشاره رو پاشو این وسط باز کرده و میگه که انه ما گاهی اوقات به وسیله مفهوم به خود اون مفهوم اشاره میکنیم، گاهی اوقات به مصادیقش اشاره میکنیم و وضع موضوع لخاص جایی هست که به وسیله مفهوم اون مصادیق اشاره میکنیم. اصلا مگه میشه یک مفهوم به وسیله او به اشاره به چیزها اشاره کرد؟ بله، گاهی اوقات خود اشاره هم داخل در مفهوم میکنیم، یعنی مفهوم رو مرکب میکنیم. مفهوم انسان با مفهوم هازل انسان فرق داره. هازل انسان یه هازا داره، یه الانسان داره. این هازل انسان که اون هازاش خودش یک مفهوم جزئیه، یک مفهومی هست که از جزئیات حکایت میکنه، این سبب میشود که این هازل انسان حکایت از جزئیات بکنه، نه سبب میشود که انسان حکایت از جزئیات کنه. توجه بفرمایید، انسان هیچ وقت حکایت نمیکنه جز از اون قدر جامعش، اما هازل انسان، این هازا به مفهوم اضافه میشه، مفهوم رو یک مفهوم مرکب میکنه. و حالا این در مورد این هازا و اینا یه صحبت های عرض کردم، ما داریم بعدا در مورد صحبت میکنم، ولی تو فضای فکری که آیون این بحث رو دنبال میکنن، هر مفهوم از مصداق خودش حکایت میکنه. اشاره اینکه مفهوم کلی همان مفهوم جزئی، همان مفهوم کلی هست، المشار بهی الی وجود معین، معقول نیست اصلا. مگه دست ماست که اشاره بکنیم یا نکنیم؟ این همون نکته شهید صدر دیگه، که مفاهیم بعضیاش از کل اون حکایت میکنن، بعضی از جزش. اون یه بحث دیگه است که ما گاهی اوقات مفاهیمی رو داریم فقط از اون قدر مشترک حکایت میکنه، مفاهیم ذات، کلیات ذاتیت. نه، مفهوم انسان نیست، باید اضافه داشته باشید. نمیشه، نه، باید مفهوم شما اینجا اضافه، بدون اضافه این معقول نیست.
این
نه، بالاخره باید این لفظ شما در یه معنی دیگه ای به کار میبرید. دو تا معنا داره گاهی اوقات، یعنی اون تعبیر مصداق انسان، فرد انسان، امثال اینها، ولی ارتکازا باید داخل در اون مفهوم بکنید. تا اون رو به نحوی از انها داخل در اون مفهوم نکنید، حکایت از فرد به جمعی خصوصیات امکان پذیر نیست. بله، وجدانن گاهی اوقات ما میفهمیم اون تعبیر المولود فی هذا الیوم یعنی کل فرد ولد، نه مفهوم مولود فی هذا الیوم، یعنی افرادی که در این روز به دنیا آمدن، که این افراد هر کدومشون یک لباس تشخصی دارن. اینا هست، یعنی اینا دوباره برگشت میکنه به همون حرف شهید صدر، بدون اینکه حرف شهید صدر اینجا پشت وسط بکشید. این حرفا به نظر میرسه که چیز نیست. البته این نکته هم من عرض کردم، اون که گفتم اشکال دوم شهید صدر اشکال مهمی نیست، وجدانن ما احساس میکنیم که این لفظ در ازای کل وضع شده ها. این مطلبی که شهید صدر، ممکنه شخصی این اشکال شهید صدر رو اینجوری تقریب بکنه، بگه که چون ما وجدانن احساس میکنیم در وضع موضوع لخاص، موضوع له کل فرد هست به تمامه، نه فقط اون قدر جامعشه. قدر جامعش به تنهایی نیست، قدر مشترکش نیست. این که این قدر جامع در افرادی هم پیاده شده، اون رو هم ما درک میکنیم. کما اینکه مثلا ما فرض کنید علی رو که میگیم بر همه افراد وضع میکنیم، نه اون قدر مشترکشون، تک تک اینها با همه خصوصیات فردیه اسمشون میشه علی، همه اینها با همه خصوصیات فردیه میشه اسمشون علی. اینه که عرض کنم، من عرض کردم اشکال دوم مهم نیست، ولی خلاف وجدانه اون حرفی که من زدم، یعنی وجدانن اینجور نیست. و باید یه همچی جواب شهید صدری که مطرح کردن که ما جامع دو قسم داریم، جامع ذاتی و جامع اعتباری عرضی، که ما عرض کردیم تعبیر آزیا رو بیشتر میپسندیم، که گاهی اوقات جامع مستقیما از خارج میاد، گاهی اوقات اختراع ذهن هست برای حکایت از کل خارج، به ما فیه القدر المشترک و القدر الممتاز لکل فرد من الافراد. یه همچین چیزا رو بالاخره باید تفسیر کنیم، یعنی تا اون بیان مرحوم آزیا رو و بیان شهید صدر و اینها رو اضافه نکنیم، این مطلب حل نمیشه. این شبیه همینو باز آقای شهیدی در پاسخ اشکال اول شهید صدر که ایشون به عنوان وجه ثانی ذکر کرده، باز تکرار کردن و خب یه بحثای مفصلی در مورد تفاوت‌های پاسخهای شهید صدر به اون اشکال در مباحث و بحوث و حاشیه مباحث اینا رو آوردن، که نمیخوام وارد اون بحثا بشم. بعد میگن اقول الانسب ان یقال فی الجواب عن الوجه الثانی، یعنی اینکه علقه وضعیه باید بین مفاهیم ایجاد بشه و مفهوم عام حاکی از مصادیق خارجیه است، نه حاکی از مفاهیم جزئیه. الاسب ان یقال فی الجواب عن الوجه الثانی لاثبات استحاله القسم الثالث بان المفهوم الجزئی لیس مباینا للمفهوم الکلی فانه نفس المفهوم الکلی المشار بهی الی وجود معین و علیه فیمکن تصور مفهوم کلی و یشار بهی الی وجوداته المعینه فیوزع لفظ به اضاها سواء کان الموضوع له المفهوم الجزئی که شایست میگه کما هو مختار و جماعت فی و ضعف ما الاعلام اول وجود الخارجی الان ما هو مختار فی اسماء الاعلام. عرض کردم این خیلی مهم نیست موضوع له رو ما چی بگیریم، یه بحث لفظیه. موضوع له اگر خارج هم باشه هدف از و از استعماله و استعمال عبارت از این هست که ما و لفظ رو آلت و وسیله احضار تصور المعنا قرار بدهیم. این که اینا رو چون تفکیک کرده تو این بحثا که نه بین اینا فرق است و امثال اینا، عرض کردم این خیلی فرق نیست. و ولی کما فی مثال تصور عنوان المولود فی هذا اليوم لغرض وضع اسم علی علی واقع المولود فی هذا اليوم و کذا تصور عنوان المنقوش فی دفتر لوضع لفظ به اضاء افراد. یه عده افراد تو این به اصطلاح دفتر اسمشون ذکر شده، عکساشون کشیده شده، تصویراتون مثلا تو این دفترچه یه سری عکس‌ها رو چسبوندیم، ما میگیم این لفظ علی رو بر همه کسایی که عکساشون تو این دفتر چسبونده شده ما وضع میکنیم. اونم شبیه همین این هست. فانه اینما یتصور مفهوما کمفهوم المنقوش فی الدفتر فکما یمکن وضع لفظ به اضاء هذا المفهوم الکلی فیکون مع الوضع العام و الموضوع له العام فکذلک یمکن وضع لفظ به اضاء کل فرد من افرادی به خصوصه کما لو قال وضعت لفظ العین علی المنقوش فی الدفتر فیکون من الوضع العام و الموضوع له الخاص من دون حاجت الی لحاظ جامع انتظایی که عنوان مستاق المنقوش فی الدفتر و نحو ذلک. این اصلا معقول نیست اونجور که ما عرض کردیم. و ایشون هم بخواد چیز بکنه تصور منقوش فی الدفتر نکرده، فرد رو هم حتما کنارش میگذاره. فردی که عکسش تو این دفتر وجود داره، فردی که نقاشیش تو این تصویرش تو این دفتر، تا اونا نباشه اون مفهوم کلیه. تا اینا رو اضافه نکنه هیچ مفهومی از غیر خود شکایت نمی کنه. و تا به اون مفاهیم عرض کنم خدمت شما، انسان، کلمه فرد الانسان، مصداق الانسان، امثال اینا اضافه نکنید، معقول نیست که اینها حکایت از اون افراد کنند. وجدان ایشون هم بل ارتکاز باید همین چیزها رو داخل بکنه، ولو اینه که ایشون بخواد بگه که این راه بهتر از راهی در شهید صدر، غیر از راه شهید صدر که عرض کردم اصلش هم مال مرحوم. حالا تو این قسمت که مرحوم آزیا این اشکال رو تر نکرده، اشکال این اشکال همون اشکال اینه که وضع الغی وضعیه بین مفاهیم هست و حلش هم این هست که معقول ثانی منطقی رو باید تصور کرد تا لفظ رو به ازا او وز کرد. خب حالا من اینجا یه نکته ای رو ابتدا عرض بکنم. ببینید ما عرض کردم دو تا مثال برای وضع عام و له خاص ما داریم. اون دو تا عنوان، دو تا مثال، یه مثال همین مثالی که تو کلمات آقای شهیدی هم مثالاش وجود داره، ما میگیم همه کسایی که امروز در این بیمارستان به دنیا آمدند اسمشون میذاریم علی. مثلا 10 نفر امروز تو این بیمارستان به دنیا آمدن، یه موقعی با یک لفظ واحد میگیم اسم همه رو میذاریم علی، یه موقعی میایم تک تک آقا اسمت رو گذاشتیم علی، اسمت رو گذاشتیم علی، اسمت رو گذاشتیم علی، اسمت رو 10 بار این رو تکرار میکنیم. آیا بین این که ما عملیه وضع رو وحدانی انجام بدهیم و جایی که عملیه وضع رو متکرر انجام بدیم در اون علقهی که ایجاد میشه فرقه؟ به نظر میرسه اون علقه و نتیجه وضع که اون علقه وضعیت فرقی نداره، چه کل اینا رو ما با یک وضع انجام بدیم، با یک عملیه و با یک اعتبار یا اعتبارهای متعدد. چون نتیجه همه اینها این هست که ما لفظ انسان رو بر تک تک این افراد اطلاق میکنیم. یه نکته ای که اینجا وجود داره اون اینه که اون تصوری که در هنگام وضع واضع تصور کرده اون به تدریج اصلا از ذهنها محو میشه. ممکنه حالا یه مدتی ما نحوه وضع این لفظ بر معنا رو التفات بهش داشته باشیم، ولی به تدریج علقه وضعیه بین این لفظ و اون افراد حاصل میشه. اینکه به چه نحوی اون علقه وضعیه ایجاد شده اینا رو دیگه به تدریج اصلا افراد تصور نمی کنن. و مقوم اون علقه ها اون تصورات اولیه نیست. اینی که میخوام روش چک کنم اینه، مقوم این علقه هایی که در خارج ایجاد میشن این نیست که اون تصور یه چیز شبیه حیث تحلیلیه، سبب میشود که ما به اون خارج برسیم، ولی اون خارج که رسیدیم حکم روی اون خارجه، شبیه عنوان مشیری که در بحثای احکام مطرح هست. فرض کنید امام علیه السلام در اون روایت هست برای اینکه بگن احکام شرعی رو از زراره بگیر، زراره اونجا نشسته بوده، امام فرمودن علیکه به هذا الجالس، علیکه به هذا الجالس. این هذا الجالس در اخذ زراره دخالت نداره، تصادفاً اون موقع که امام علیه السلام میخواستن به زراره اشاره کنن نشسته بوده، امام علیه السلام به عنوان هذا الجالس به او اشاره کردن. اشاره به او که میکنن در منات اخذ از قولش ثبوتن اثباتن ایش دیگه دخالت نداره، دیگه این زراره است که شما از اون وجود خارجی باید برید، حالا نشسته باشه، ایستاده باشه، در هر حالی از حالات باشه، اینا اصلا دخالتی در لزوم اخذ نداره. اینم یه چیز شبیه عنوان مشیر هست برای یک واقعیتی که اون واقعیت رو وقتی ما بهش اشاره میکنیم این عنوان مشیر در ادامه دیگه حضور نداره. اینو توجه بکنیم. ولی ما یک مثال دیگری برای وضع عام و لخاص داریم. به نظر میرسه در این مثال اون مفهوم عامی که در هنگام وضع تصور شده به نحوی از آنها در مواردش حضور داره. چی؟ مثلا مشارون الی، مشارون الی. شما هازا رو وضع میکنید برای مشارون الی های جزئی در عالم خارج. شما به وسیله هازا می توانید به انسان های مختلف اشاره کنید، هازا 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 هازا. امثال اینها. این که شما قد جامعه اینها موارد چیه؟ این که همه اینا مشارون الهی هستن، مشارون الهی هستن و به وسیله این عنوان مشارون الهی که در ذهن واضح هین الوز شکل میگیرد به مشارون الهی های جزئی متعدد اشاره میکنید. این عنوان مشارون الهی در استعمالات متعدد محو می شود یا حضور داره؟ به نظر می شود حضور داره. فرق داره بین المولود فی هذا المستشفى که اون عنوانی که این الوضع واضع به وسیله اون عنوان اشاره به افراد موضوع له کرده بعدن دیگه در استعمالات حضور ندارن، و عنوانهایی که حضور دارن در این، تفاوت بین اینها وجود داره. اینو باید مد نظر داشت. حالا بیایم این مقدمه هست برای یک بحثی که شهید صدر اینجا طرح کردن. شهید صدر اینجا این نکته رو متعرض میشن، میفرماین که این تصویری که ما برای وضع عام موضوع لخواست کردیم، این تصویر بنابر مبنای معروفه که وضع رو اعتبار می دانند از مقوله اعتبار و اینها، ولی اگر وضع رو یا حالا از مقوله تعهدم بدونیم همینجوره که ما متعهد می شویم این لفظ رو هر وقت به کار بردیم اون مفتاق رو مثلا اراده کنیم. حالا البته من قبلا یه مشکلی تو بحث تعهد مطرح میکردم که تعهد چند دور تفسیر داره، بعضی از تفسیرهاش منافات با اشتراک لفظی داره، بعضی از تفسیرهاش منافات با ترادف داره. این تعهد به اون این اشکالات ترادف هست و اینها. اینجا چون وضع موضوع لخاف نتیجهش اشتراک لفظیه، اون تقریباتی از تعهدی که با اشتراک لفظی منافات داره اون تقریبات اینجا نمیاد. اون قبلا عرض کردم یه موقعی تعهد رو این شکلی میگیم، میگیم هر وقت این لفظ رو ذکر کردم این معنا رو ازش اراده کنم. این با اشتراک لفظی منافات داره. اشتراک لفظی اینه که بعضی وقتا این لفظ رو میگم معنی دیگر رو اراده میکنم. اگر مراد این هست که هر وقت بخوام این معنا رو اراده کنم افهام کنم این لفظ رو به کار ببرم، این با ترادف منافات داره. ممکنه من برای افهام این معنا از این لفظ استفاده نکنم، از لفظ مرادفش استفاده کنم. بنابراین اون تقریبی که میگه هر وقت این لفظ رو به کار ببرم این معنا رو اراده کنم که یک تقریب از تقریب تعهد بود، با وضع موضوع لخاص منافات داره. حالا این نکات رو بگذاریم. به هر حال شهید صدر اینجا میفرمایند که ما این تحلیل هایی که تا اینجا کردیم، این تحلیل ها رو مبنای اعتبار هست، اما رو مبنای اینکه وضع ایجاد قرن اکید هست این تحلیل ها درست نیست، چون ما میخواهیم بین این لفظ و تک تک افراد قرن اکید ایجاد کنیم و اون تک تک افراد رو باید مستقلن ملاحظه کنیم. اینکه به وسیله یک مفهوم عام اونها ملاحظه بشن، قرن اکید بین لفظ و اون مفهوم عام ایجاد میشه، بین لفظ و اون مصادیقش با تفور مفهوم عام قرن اکید ایجاد نمیشه. قرن اکید به این شکل حاصل میشه که اون مفهومی که میخواییم بین این لفظ و اون مفهوم قرن اکید ایجاد کنیم خودش در ذهن حاضر شود، نه عنوانش. حضور عنوانی که، چون قرنعکید میخواد این دوتا مفهوم با هم پیوند بزنه، وقتی خود اون مفهوم حضور نداره، عنوان حاکی از اون مفهوم حضور داره، قرنعکید بین این لفظ و اون عنوانه ایجاد میشه، نه بین ما این لفظ و معنون. بنابراین این چجوری میشه که این قرنعکید رو ایجاد کنیم؟ شاید صد اینجا میگه به یه نحو دیگه ای این قرنعکید ایجاد میشه. اون این هست که ما اون واضعه که مثلا لفظ من رو میخواد وضع کنه برای نسبت ابتداییت، این من رو میاد در یک جمله خاص به کار میبره، میگه ذهبت من الکوفه، اینو به کار میبره. اینجا بین ذهبت و کوفه این من واسطه میشه، یعنی نسبت ابتداییی که بین ذهبت و کوفه هست این داله بر اون، این نسبت خاص. در یه جمله دیگه به کار میبره سرت و من قم، یه جمله دیگری که حالا ممکنه فعلش فرق داشته باشه، ممکنه متعلقه اون حرف جرش فرق داشته باشه. هی اینا رو که به کار میبره، کم کم قرنعکید بین این لفظ و تمام نسب جزئیه ایجاد میشه، یه تشبیهشون، یعنی در واقع و از اول و از خاص موضوع لخاص میشه، تکرر و از خاص موضوع لخاص ها زمینه و از آن موضوع نتیجه و از آن موضوع لخاص رو با تکرر و از خاص موضوع لخاص ها ایجاد میشه. بعد ایشون یه مثالی میزنه، من برای این مثال رو یه قدر تغییر میدم که فکر میکنم این با این تغییر مطلب رو بهتر ایجاد میشه. ببینید یه گروه اینجا وایستادن، من به نفر اول که میرسم میبینم یه سایش روبروه، یعنی با تصور او سایش رو هم کنارش تصور میکنم. به نفر دوم میرسم میبینم اونم سایش روبروش هست. نفر سوم رو که میرم اونم سایش روبروش هست. این تکرر سایه هایی که هر کدوم جزئی هستند در کنار هر یک از این انسان ها سبب می شود که ما نفر چهارم رو هم که تصور کنیم، دیگه لازم نیست شما سایه رو مستقلن ببینید، با تصور خود اون انسان اون سایش هم میبینید. ما در واقع این که میگیم وضع عام موضوع لخاصه اینه، من در جملات عدیده در هر کدومشون دال بر یک نسبت من به اصطلاح به عدد جملات تکرار میشه دیگه، من مثلا در 100 تا جمله به کار میره، 100 تا من داریم، این 100 تا من هر کدومش از یک نسبت ابتداییتی که در اون جمله هست حکایت میکنه. خب این شبیه همین انسانهای بی تشخصی هستند که ما اون تشخصشو کار نداریم، انسانهایی هستند که مشابه هم هستند. نفر اول میبینیم سایه داره، نفر دوم سایه داره، نفر سوم میبینیم سایه داره، دیگه نفر چهارم لازم نیست شما سایه‌شو تصور کنید، به محضی که اون رو میبینید سایش هم تو ذهن شما میاد. یعنی گاهی اوقات تکرر یک افراد یک کلی با یک شیء مشابه، قرنعکید بین این مفتبیه این لفظ و افراد به نحو به اصطلاح یه تعبیری آقایون دارن میگن تناظر یک به یک در ریاضیات، که بین دو چیز تناظر یک به یک برقرار. ما میخواییم یه تناظر یک به یک برقرار کنیم بین هر لفظ و معنایی که متناسب اون لفظ است. این تناظر یک به یک به وسیله تکرر استعمالات جزئی ایجاد میشه، به وسیله تکرر استعمالات جزئی ایجاد میشه. بنابراین عرض کنم این شکلیه. حالا این بیانی است که شهید زاد داره. آقای ما حالا این آیه بیان درست هست یا درست نیست اینو فردا صحبت میکنیم. یه طرف قضیه، یه طرف قضیه دیگه یه بیان آقای شهیدی داره که کنن ما نیازی نداریم به این بیان و بدون قرن اکید رو بدون این هم میشه ایجاد کرد. ببینیم آیا این مطلب درست هست یا درست نیست. این حالا فردا انشالله در موردش صحبت خواهیم کرد. فردا سعی میکنم بحثو تمام کنم و بعد میریم رو بحث معانی حرفیه که عرض کنم خدمت شما. حالا من فکر میکنم قبل از اینکه ما بحث معانی حرفیه رو صحبت کنیم، یه بحث بعضی از مصادیق و از آموز و لخاص رو که راحت تر هستن مثل اسم اشاره، ضمیر، امثال اینها رو یه مقدار در موردش صحبت کنیم. اونو کوتاه صحبت میکنیم در واقع برای تبیین روشنتر خود مفهوم و از آموز و لخاص به اونها خواهیم پرداخت. بعد وارد اون بحث حروف میشیم. حروف بحث خیلی مفصلی داره، من نمیخوام وارد تمام شاخ‌ها و مبانی و امثال اینها بشم، ولی یه نکاتی هست که سعی میکنم ما از بحث حروف و معانی حرفیه یه قدر سریع بتونیم عبور کنیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.